یکی از ثمراتش هم شهادت هست که خب نصیب کسانی میشه که در این مسیر گام برمیدارن. خب توی دوستشناسی چون کاملا فضای جهان رو با این دو بخش تقسیم کردم، من یاد سخنان امام موسی صدر افتادم که شهید بزرگوارمون سید عباس موسوی که رهبر اول حزب الله بود و شهادت رسید اتفاق و زن و فرزندش، ایشون میگفتش که اسرائیل شر مطلقه. این شر مطلق گفتن که سید حسن نصرالله هم بارها این مسئله رو شهید بزرگوار مطرح کردن و گفتن که به هر حال صهیونیست‌ها شر مطلقه، یعنی شما هیچ توقعی از خوبی ازش نباید داشته باشید، دیگه حالا صلح میکنیم، سازش میکنیم، باش کنار میایید، ممکنه درست بشه. اصلا هرچی تصوری تصور غلطی هست. و این نکته هم که دیگه داشت این که حضرت آقا در یک جایگاه یک سخنرانی کردن که عملا همون جایگاهی بود که ابا عبدالله الحسین در مکتب عاشورا مطرح کردن. همین نیسته دستن نسبالا وقتی رسیده از آقا ازش سوال میکنن اوصافی رو دارن، یکیش اینه که امام حسین زمان ماست. خب ما در مقابل این امام حسین یه یزیدیانی داریم که شاخصش رژیم صهیونیستی و امریکا و همدستانش هست و بالاخره این جبهه حق و باطلی که شکل گرفته، آقا فرمودن که من توقع میرسش که همه کمربندشون رو محکم ببندن، همه این کشور رو هم ذکر کردن مسلمانان و آماده این باشن که در مقابل این خباثت این شجر خبیثه بیستن و مبارزه بکنن، وحدت و همدلی و همراهی با هم داشته باشن و تقریبا میشه گفت که راه آینده رو ایشون به این صورت تبیین کردن که ما خب یه بحث جهاد دفاعی داریم که در مقابل تهاجم دشمن باید دفاع کنیم، بهشون فرمودن هم مشروعیت داره هم مقبولیت داره، هم از نظر قانون اساسی ما امر به این موضوع شده، هم از نظر شرعی این موضوع بحث شده که در رابطه با فلسطین و توکان الاقصا و اینا هم مصادرش رو گفتن. خب ما در یک جهاد تدافعی که قاعدتا باید باشه وارد مرحله جهاد تهاجمی شدیم، یعنی اون جنگ هیبریدی که دشمن در مقابل ما داره، جنگ ترکیبی که
بله.
از امکانات مختلف تروریستی، سایبری، نمیدونم اقتصادی، نظامی، تحریمی، همه چی داره استفاده میکنه، ما فقط نباید در موضع تدافعی باشیم بلکه باید ورود کنیم به جنگ هیبریدی و ترکیبی تهاجمی و دشمن رو عقب بزنیم. خب عملیات بعد از صادق دو هم دقیقا آغازی بر همین مدعاست که حضرت آقا فرمانش رو دادن و عملیات با موفقیت انجام داد و انجام شد و رژیم صهیونیستی فهمید که در یک خانه عنکبوتی است که هیچ گونه سپر دفاعی نداره.
بله زنده باد آقای دکتر، خیلی ممنونم از شما.
خواهش میکنم، موفق باشید.
زنده باشین. خیلی متشکرم از شما که وقت برنامه‌تون رو وقتتون رو به برنامه ما دادین. اما تحلیل خودتون در مورد اتفاقات اخیر چیه آقای دکتر؟
ببینید رژیم صهیونیستی سیاستش اینجوری هستش که اولا از تز بحران علیه بحران استفاده میکنه، یعنی وقتی در غزه با بحران شکست مواجه شد، نتونست مسرها رو آزاد کنه، نتونست حماس رو نابود کنه، نتونست ملت فلسطین رو تسلیم خودش بکنه، اومد یه جبهه جدیدی در جنوب لبنان باز کرد و بحران رو، حالا ما میگیم بحران علیه بحران، یه بحرانی در جنوب لبنان ایجاد کرد. خب الان اونجا هم مثل باطلاقی گرفتار شده، فکر میکنه با زدن فرماندهان ارشد مقاومت از جمله سید مقاومت نفس زکیه سید حسن نصرالله،
بله،
پرونده حزب الله بسته میشه. در صورتی که ما دیدیم که بلافاصله ترمیم شد این سیستم، قدرت پیدا کرد، عملات موشکیش امروز هم شاهد بودیم که همچنان ادامه داره حزب الله به مراکز صهیونیستی در زمین، هم وقتی اینا در منطقه مارون رو از خواستن وارد جنوب لبنان بشن حزب الله اونا رو در یک تلهی انداخت که تعداد کشتگانشون و آسیبی که خوردن بسیار زیاده و سابقا نداشته در چنین عملیاتی رژیم صهیونیستی،
بسیار ترسیدند،
بله، این چنین تلفاتی بوده. به خاطر به نظر میاد که همونطور که ما معظم رهبری هم فرمودن یک استحکام بسیار قوی مقاومت و حزب الله داره و سپر بود شهید آزباسم سلیمانی میگفتن بارها که حریفت نرم، اینجا حریف رژیم صهیونیستی حزب الله است. حزب الله به تنهایی میتواند صهیونیست‌ها رو نابود کنه، اما این وحدت و انسجام ملی که ما داریم و میتونه پشتوانه بسیار خوبی برای مقاومت و جبهه مقاومت باشه، نظر نیست که کار رو راحت‌تر خواهد کرد و سریع‌تر. و صهیونیست‌ها شکستی که در میدان می‌خورن همیشه اینجوری بوده که الان عملیات وعد صادق دو انجام شد، شکست خورد،
درسته،
از جنوب لبنان شکست خورد، میرسه دنبال کودک کشی و حملاتی به مناطق مسکونی و اقدامات جنایتکارانه که برخلاف ذاتش بر این اساس قرار داره. ما باید منتظر این باشیم که صهیونیست‌ها که حالا به گفته موشدایان که رهبر معنوی اینا هم یه عبارتی میشه که میگفت صهیونیست‌ها باید مثل سگ خاری باشن که مرتب به افراد حمله میکنن و نمیگذارن کسی بهشون نزدیک بشه، بالاخره آمریکا یه قلاده میگردن این سگ خار بندازه و اگر نه پاچه خودش هم خواهد
گرفت. اصلا خود صهیونیست‌ها اون تارنکبودی که خودشون ساختن خودشون رو گیر انداختن و از این مهلکی نمیدونن چجوری فراموش کنن.
نتانیاهو داره دیوانه میشه، دفع شدن الان.
بله،
واقعا این عملیات موشکی نشون داد که این گنبد آهنی همون آبتش پلاستیکی که فقط کاری که میکنه اینه که آدمایی که زیرش هستن رو دفع میکنه و
یک تحلیلگر مسائل سیاسی عزیز و بزرگوار میگفت که ایران در لبه تکنولوژی جهانی ایستاده از لحاظ موشکی و این خیلی دلگرم کننده است دیگه. ببینید سپر دفاعی رژیم صهیونیستی که این هم تلاش کردن اون رو ساختن، بعد موشک های هایپرسونیک فتاح، حالا من از سردار باقرزاده پرسیدم، گفتن که این پیشرفته ترین سلاح ما نیست، پیشرفته ترین موشک ما نیست، ما موشک های پیشرفته تری هم داریم. این خب به هر حال باعث دلگرمی ما ایرانی هست.
سلاح های نظامی عمدتاً به کل شری هم چون چنین عملیاتی وارد نمیشن به خاطر اینکه شناسایی بشه و دشمن بتونه کار بکنه. بالاخره ما از سلاح های خیلی پیشرفته برخوردار هستیم که در موقعی خودش در جبهه
رونمایی میشه. الحمدلله، خدا رو شکر، زنده باشین. خیلی ممنونم از شما. خوشحال شدم از گفتگویی با شما آقای دکتر و شما رو به خدای بزرگ میسپارم. اما شما شنوندگان عزیز برنامه وعده صادق همچنان ما رو محبت میکنید و همراهی میکنید.
معنای این حرف اینه که ملت فلسطین حق دارد در مقابل دشمنی که خاک او رو تصرف کرده، خانه او رو اشغال کرده، مزرعه او رو ویران کرده، زندگی او رو تباه کرده بیسته. ملت فلسطین حق داره. این یک منطق مستحکمی است که امروز قوانین جهانی هم اون رو تأیید میکنند. فلسطین مال کیست؟ ملت فلسطین کی هستن؟ این اشغالگران از کجا آمدن؟ ملت فلسطین حق دارد در مقابل اونها بیسته. هیچ محکمه ای، هیچ مرکزی، هیچ سازمان بین المللی حق ندارد به ملت فلسطین اعتراض کنه که چرا در مقابل رژیم قاصب صهیونیستی سینه سپر کردید. حق ندارن. اون کسانی که کمک هم به ملت فلسطین میکنن وظیفه خودشون رو انجام میدن. هیچ کسی بر اساس هیچ قانون بین المللی حق ندارد به ملت لبنان، به حزب الله لبنان اعتراض کنه که چرا شما از غزه، از قیام مردم فلسطین حمایت کردید. وظیفه اونهاست، باید میکردن. این دیگه هم حکم اسلامی است، هم قانون عقلی است، هم منطق بین المللی و جهانی است. فلسطینی ها از خاک خودشون دارن دفاع میکنن، دفاع اونها مشروع است، کمک به اونها هم مشروع است. بنابراین همه این حملات طوفان الاقصا که در سال گذشته همین ایام تقریبا انجام گرفت، یک حرکت درست منطقی قانونی بین المللی بود و حق با فلسطینی ها بود.
شنوندی برنامه وعدی صادق هستید از شبکه رادیو تهران. زنگمان از شما سپاسگزارم که ما رو همراهی میکنید. جای خیلی ها خالیه، جای خود شهید، به قول خود اعراب شهید البتل، بتل یعنی با شرافت، شهید بتل سید حسن نصرالله، جای سردار دلها سردار حاج قاسم سلیمانی و کسانی که به امید این موشک ها رو میساختن که یک روزی فرود بیان در سرزمین اشغالی. یکی از اون آدم ها و از اون میشه گفت دانشمندان که با عرق ملی و حس تدافعی میدیدیم همیشه چهرش برافروخته بود، اون سردار، سردار بزرگ، سردار سرفراز، شهید تهرانی مقدم بود که خیلی دوست داشت که اون موشک ها یک روزی فرود بیان در سرزمین های اشغالی و ببینه که اسرائیل و رهبران صهیونیسم دست و پاشون رو گم کردن. ما داریم میبینیم جای اونها خالی. اما بریم یک بخشی رو بشنویم، صحبت های دختر شهید تهرانی مقدم، که بعدش برمیگردیم من در خدمتتون خواهم بود.
تقریبا 8 ساعت بعد از پایان عملیات نیروهای مسلح ایران آمده بود کنار مزار پدرش. حدودا 13 سال است که او را از دست داده.
هیچ نصر و پیروزی بچه ها نیست الا اینکه جانب خدای عز و جل باشه.
به پدرش لقب پدر موشکی ایران را داده. موشک‌های چند نسل بعد از او در عملیات وعده صادق 2 به اهداف نظامی در اراضی اشغالی رسیدند. خانم تهرانی مقدم پدر و آرزویش را یادش هست.
من همش یاد اون لحظاتی بودم که چشمای ایشون از خستگی قرمز بود، صورتی که همیشه از شدت گرما توول زده بود، دستایی که همیشه خسته بود و در واقع از شدت فشار کارها. همیشه میگفتن که شما یه روزی خواهید دید که این کارهای ما به نتیجه میرسه.
یعنی آقا ما وفاداریم اون آرمان.
نتیجه کارهایش را خیلی ها دیدند، خیلی ها شنیدند.
روحت شاد شهید تهرانی مقدم، جای از خالی.
ما تمامی این افتخارات موشکی رو مدیون زحمات و تلاش های شهید تهرانی مقدم هستیم که پدر موشکی ایران هستند.
مدیون زحمتکشان علی خصوص شهید تهرانی مقدم.
شروع فعالیت های موشکی شهید تهرانی مقدم به بیش از 40 سال قبل برمیگردد، وقتی همراه با شهید شفیعی‌زاده و چند نفر دیگر به استفاده و ساخت موشک های مختلف پرداختند. تا زمان شهادتش سپاه بیش از 15 مدل موشک داشت. بعد از او به باریلی که گذاشته بود، مسیر موشکی ایران حرکت کرد، پیشرفت کرد، متوقف نشد. موشکیش در چند سال اخیر به عین الاسد، پایگاه‌های داعش و خیلی از جاهای دیگر هم که نیاز بود رسید. مثل ده مهر 1403، وعده صادق 2، دیدن موشک‌های ایرانی شاید بعد از ماه‌ها این لحظه‌ها را برای اهالی غزه ثبت کرد. صدای آنچه که این مرد حسن تهرانی مقدم، پدر موشکی ایران، سالها قبل دست به تولیدش زده بود رو این روزها خیلی ها شنیدن. این روزهایی که برآورده شدن آرزوی شهید حسن تهرانی مقدم نزدیکتر شده.
بشنوید از قلب ایران سور اسرافیل را، بنگرید ای اهل دنیا قرش سجیل را. با شکوه خیبری آمد سپاه صفشکن، تا کند نابود اینک نقشه قابیل را. خواب خوش دیگر نخواهد داشت صهیون بعد از این، موشک ما میبرد خواب خوش آن ایل را. اهل نکبت را بگو این ابتدای ماجراست، بنگرید آنک سرانجام سپاه فیل را. هیبت پوشالی صهیون تماشایی شده است، روز و شب تکرار باید کرد این تمثیل را. وعده حتمی محقق می شود، خواهد چشید قدس هم طعم خوش پایان اسرائیل را. منتقم با لشکری از حاج قاسم می رسد، می زند آخر رقم خونخواهی حابیل را. اینجا برنامه وعده صادقه و شما شنونده شبکه رادیو تهران هستید، در خدمت شما هستیم. اما عزیزی به جمع ما اضافه شدند، عزیزی که گفتگو خواهم کرد با ایشون، جناب آقای عباس مقتدایی، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاسی مجلس، که پشت خط برنامه ما هستند. سلام میگم بر ایشون. جناب آقای مقتدایی سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. آقای توانگر من هم سلام میکنم خدمت جناب علی، همکارانتون، همه هموطنان عزیزم. صدای شما را هم بسیار ضعیف میشنوم.
ارادتمندم. در این گفتگو قطعا صدای من رو کاملتر و واضحتر خواهید شنید. الان بهتر شد؟
بله.
آقای مقتدایی، در مورد ابعاد سیاسی داخلی وعده صادق، عملیات وعده صادق، میخوام با شما گفتگو کنم.
بله خدمت شما.
خب ابعاد سیاسی داخلی و خارجی این عملیات چی بوده آقای مقتدایی؟
ببینید این عملیات
از ابعاد مختلف اگه بخوام بهش نگاه کنیم.
این عملیاتی که انجام شد، خب قاعدتا یک عملیات در واقع تنبیهی و دفاعی محسوب میشه، اما در درون خودش هم پیام سیاسی داره.
بله.
هم پیام های فراتر از اون، یعنی فناوری ایران، علم ایران، شجاعت پاسخگویی ایران، عزم ایران برای این که از منافع خودش بخواد دفاع بکنه، همه اینها رو در درون همین یک در واقع اقدام میتونیم ببینیم. بنابراین در چند لایه باید در واقع پیرامون عملیات وعده صادق دو صحبت بکنیم. اولا این که جمهوری اسلامی ایران بارها و بارها اعلام کرده که به دنبال صلح، به دنبال جنگ نیست. ما همواره گفتیم که نه طالب جنگیم، نه اصلا بنای بر جنگ داریم، اما این بدین معنا نیست که اگر یک متجاوزی اقدامی خلافی و یا نقض منافع ملی ما رو انجام بده، قلمرو و حاکمیت ما رو نادیده بگیره، ما دستمون بسته باشه و بگیم نه ما هم مثل مردم مثلا غزه فقط موشک میخوریم. نه خیر، ما اینجا صراحتن اعلام کردیم، گفتیم که طرف مقابل بداند که ما هم توان زدن داریم، هم عزمش رو اگر لازم باشه پیدا میکنیم، اما بنامون بر زدن واقعا نیست. اونها اومدن یک جنایتی رو انجام دادن. ما در بعد بین المللی باید به سازمان ملل میگفتیم، گفتیم این رو، و باید از سازمان ملل میخواستیم که اونها اقدام بکنن. این کار رو هم انجام دادیم. بر اساس اصول و قواعد بین المللی کشورها حق دفاع ذاتی از خودشون رو دارن، حق دفاع مشروع رو هم دارن، اما منشور ملل متحد میگه که سازمان ملل و به ویژه شورای امنیت ملل متحد وظیفه ذاتی حفظ صلح و امنیت بین المللی رو داره. خب ما این کار رو وقتی که در تهران اتفاق افتاد و میهمان رسمی جمهوری اسلامی ایران، اون هم برخلاف همه مقررات بین المللی، مورد در واقع آسیب جانی قرار گرفت و به شهادت رسید، ما هم کارهایی که باید در سطح بین المللی لازم باشه انجام بدیم رو انجام بدیم، هم بعد از این که بی عملی و در واقع عدم اجرای مقررات بین المللی رو دیدیم، اعلام کردیم به صراحت که ما از حق ذاتی دفاع از خودمون استفاده میکنیم و این حقمون رو در زمان و مکان و میزان و وسعتی که خودمون تشخیص میدیم اجرایی و عملیاتی میکنیم. این کار رو هم انجام دادیم، در جلوی دیدگان همه مردم جهان نشون دادیم که ایران شرایطش شرایط کاملا منضبط و بزن و در رو نداریم اینجا. اگر زدی حتما مجازات میشید که دفعه بعد از این اقدامات انجام ندید. و این کار بازدارندگی خودش رو داره. دیدید ملت‌های جهان هم همه استقبال کردن از این قدرت، صلابت و اقتدار جمهوری اسلامی.
ولی ذوق می‌کردن همه کشورها.
بله. خیلی وقتا ناراحت کننده است. من بارها شده این تصاویری که از تلویزیون شما پخش می‌کنید، صدا و سیما پخش می‌کنه، واقعا آدم میگه در هزاره سوم، در زمانی که بشریت داره میگه تمدن و بالاخره حقوق بشر، باور کنید آدم احساس میکنه در دوره ایلقاری مغول هم همچین اتفاقاتی به این شکل نیفتاده. یا مثلا فرض بگیرید هیتلر رو میگن، نمیدونم موسولینی رو میگن، جنگ جهانی دوم رو میگن، جنگ جهانی اول رو میگن، هیچ وقت در یک منطقه محدود ده ها هزار نفر با میلیون ها بمب و موشک و اینجور بیدفاع، و فقط هم اینجور نیست که مثلا بگیم الان تو صحنه جنگ اتفاق افتاده، نه بابا، اینا یه مردم در واقع بیدفاعی هستن که هیچ مردانگی وجود نداره در زدن اینها. بعد نتانیاهو اومده اینا رو زده، بعد در صحنه جنگ شکست خورده، شکست اینه دیگه. اینا گفتن که ما میخوایم اسرای خودمون رو آزاد کنیم و میخوایم حماس رو هم نابود کنیم. بله. یک سال گذشته نه اسراشون آزاد شدن نه حماس نابود شده. بعد اومدن مثلا
میزنن خودشون شکست،
اینم توی کشور دیگه توی مراسم رسمی که بالاخره تحت ضوابط و قواعد بین المللی کسی فکرشون میکنه آقا اینو بیان بزنن، اومدن به شهادت رسوندن. یا مثلا سید حسن نصرالله رو با یک بمب چند صد تنی میان میزنن یه ساختمان، ده تا ساختمان رو تخریب میکنن، بعد میگن حال ما رهبر اینجا رو کشتیم. خب حالا شما رهبر یک حزب رو کشتید، آیا فرداش همون روزش موشک دیگه نخوردید؟ خب خوردید دیگه. یعنی پس پیداست افکار عمومی رو هم میخوان فریب بدن، یعنی میگن مثلا با کشتن یه نفر بگن ما در جنگ پیروز شدیم. اینجوری واقعا نیست. دارن هم بعدم آمریکایی‌ها اروپایی‌ها که ادعاهای زیادی هم دارن، هم از نظر تسلیحاتی دارن بهش کمک میکنن، هم از نظر رسانه‌ای دارن بهش کمک میکنن. الان این شکست‌هایی که اسرائیلی‌ها دائما دارن میبینند و میخورن، یکیشو نیومدن پخش بکنن. یه جور دیگه وانمود میکنن، یه جوری وانمود میکنن که انو الان اونا در موضع کاملا برتر و قوی هستن و هیچ. الان این گنبد آهنین مگه نمیگفتن افسانه؟ من یه وقتی توییت زدم گفتم دیگه بعد از این عملیات ایرانی ها افسانه گنبد آهنین به تاریخ پیوست. افسانه بود، قصه هم نبود، یعنی یه چیز رویایی میگفتن. بله حالا مثلا فرض بگیرید ممکنه یه دونه موشک موشکم بتونن بزنن، ولی اینکه میگفتن گنبد ما آهنینه، یعنی هیچ رد خور نداره. الان ده ها هواپیمای اونها رو به راحتی آسیب زدیم. این نشون میده که ایران هم توانمندی های علمی فنی داره، هم هوش و ذکاوت داره. ما نرفتیم مردم عادی رو بزنیم با اینکه میتونستیم این کار بکنیم، نکردیم این کار. ما میتونستیم تأسیسات زیربنایی اونها رو بزنیم، بریم آب و برق و نمیدونم اینا رو، نکردیم این کار رو. چون گفتیم آقا ما مردانه به شما پیام میدیم که آقا اگه بخواید میتونیم بیا این پایگاه نظامی از قبل هم تعریف کردیم، سر نقطه ای هم که میخواستیم و زدیم، گنبد آهنینی هم وجود نداره از نظر ما، چون ما دستمون آنقدر بلند شده که میتونیم گوش شما رو بگیریم، لازم نیست تو سرتون جای دیگه بزنیم. من گوش متوجه بشم. بله اگر متوجه نشن و بعد دست ما بازه، چشم ما بیناتر، الان رادارهای ما پرنده های اونا پر بکشن، یه پرندهی مثلا هواپیمای هلیکوپتری به راحتی میتونیم ببینیم، رادارهای ما در تیررس ما هستن.
بله.
بنابراین ما دانشمندانمون در این جهت فوق‌العاده به کشور کمک کردن، باعث غرور ایرانی هاست.
دقیقاً.
نگاه بکنید یه موشکی آقای توانگر قرار باشه حرکت بکنه از ایران برسه به اونجا در چند دقیقه محدود، یعنی مثلا ما بین 7 تا 15 دقیقه میتونیم مثلا موشکمون رو بزنیم.
با سرعت 8 ماخ در حال حرکت دیگه، موشک فتا هایپرسونیک با سرعت 8 ماخ دیگه، 8 برابر سرعت صوت. خب این سرعت عجیب و غریبیه.
بله از لایه ها بالا در جو و همون جایی که شما بهش فرمان دادید فرود میاد با اختلاف 1 متر 2 متر بعضن 5 سانت، یعنی بسته به نوع چیز. بنابراین میخوام بگم که دانشمندای ما غرور ایرانی ها رو سبب شدن، یعنی اون فرمول های در یا مثلا اون محاسبات دقیق رو ما خودمون داریم انجام میدیم، نرم افزارها رو خودمون در واقع تولید میکنیم، تجهیزات رو خودمون میسازیم، از کسی قرض نگرفتیم، بومی ماست. اینا نشون میده ایرانی ها توانمندیشون بالاست، روز به روز داریم پیشرفت میکنیم. من همین یکی دو روز قبل با آقای رئیس جمهور در قطر در چند تا از این ملاقات ها حضور داشتم.
بله خدا قوت بهتون بده.
علامتش نخست وزیر تایلند یه خانومی است، اونجا آقای رئیس جمهور داشت براش توضیح میداد، میگفت ببینید ما اهل جنگ نیستیم، نمیخوایم جنگ بکنیم، بابا این اسرائیلی ها به دنبال اینن ما رو به جنگ بکشونن، ولی ما اعلام که اون بنده خدا کلی داشت تشکر میکرد از ایرانی ها که شما کمک کردید، چون چند نفر از اینها هم در همون جریانات گیر افتاده بودن، ایرانی ها مثلا توصیه کردن یا کمک کردن آزاد شدن. من دیدم چه با عظمت ایران رو شناخته. یا مثلا فرض بگیرید در اجلاسی که اون جلسه ای که با امیر قطر آقای رئیس جمهور داشت صحبت میکرد، کاملا مشهود بود جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک قدرت منطقه‌ای فرامنطقه‌ای شناخته میشه، حرف میزنه رئیس جمهور ایران، بقیه کاملا توجه میکنن، احساسشون اینه با یک کشور قدرتمند، با یک قدرت منطقه‌ای طرفن. و واقعا هم همینجوره، ما در اجلاس های مختلفی که حضور پیدا میکنیم احساسمون اینه موضع ایران موضع صلح، موضع امنیت، موضع اقتدار. ما البته آمریکایی ها به همون میخوان دوست دارن زور بگن، نمیتونن زور بگن، ولی مثل بقیه کشورها با ما رفتار
زمانش گذشته که بخوان به قول
مردم ایران مقاومت کردن، مردم ایران 8